أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در رابطه با بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه رسیدیم به ملازمه. یه ملازمه رو که در بحث مستقلات عقلیه حسن قبط که تمام شد ملازمه است، ملازمه رو هم توضیحاتی رو ما دادیم در جلسه قبل و خوندیم به این که گفتیم ما دو نوع امر داریم، اوامر ارشادی و اوامر مولوی. در شریعت این مؤید ملازمه است. اوامر مولوی اوامری هستند که عقل هیچ دخلی در فهم مصلحت اون اوامر نداره. فرض کنید مثل اقیم الصلاة، آت الزکا، جهاد، نمیدونم حالا اون جهاد با بحثای مختلف بشه دیگه، تمام اون بحثا، احکام وضعی، احکام تکلیفی، اینها عقل درکی نداره از اینکه مصالح، یا درک ناقص داره. ممکنه بعضی وقتا حکمت اینها رو بدونه، علت تامشون رو ندونه. به اینا میگن اوامر مولوی، که اکثر اوامر ما اوامر مولوی هست. یک سری اوامر داریم در شریعت میشون میگن اوامر ارشادی. اوامر ارشادی به اوامری میگن که در واقع ارشاد الی حکم العقل هست. ارشاد الی حکم العقل، یعنی عقل به تنهایی درک کننده این اوامر و نواهی هست، ولی اگر روایتی و آیه‌ای در این رابطه داریم ارشاد میکنه ما رو به این که حکم عقل اینه. تأکیده در واقع، صرف قول تأکیده و الا قصد بعث جدید نداره. خیلی، پس اوامر بر دو قسمن، اوامر ارشادی و اوامر مولوی. البته ارشادی دو اصطلاح داره، قرار شد شما یه اصطلاح رو برای ما بیاری. یک اصطلاح ارشادی همین ارشاد الی حکم العقل، روایت اگر بگه صدق، اگر بگه لا تکذب، اگر بگه این مسائل رو اگر بگه، در واقع اینها همه ارشادن، ارشاد الی حکم العقل. ولی کلمه ارشادی یک اصطلاح دیگه هم داره که در موجز هم خوندید، کلمه ارشادی اصطلاح دیگری هم داره، البته در خود اصول فقه مظفر هم هست. قرار شد اون اصطلاح دوم رو برای ما بیاری که و اینی که در بین نمیدونم این بحثای سیاسی میگن احکام مولویان ارشادیان، ارشادی یعنی مستحب، اینا اصلا میگم از کجا بود استفاده نشه. اصطلاح ما غیر این اصطلاحات عوامان و رائجی که الان تو اجتن هست میان دستورات رهبری رو تقسیم میکنن به ارشادی و مولوی، اینا اصلا که این مثلا میخوان ایشون یه نه، این اصلا معنا نداره. اون اصطلاح ذهنتون رو خراب این نه، ما اینجا اصطلاحمون از ارشادی ارشاد الی حکم العقل، ولی ارشادی معنای دومی هم داره که شما در موجز قرار شد برای ما این رو پیدا بکنید. پس بنابراین فردا انشاءالله اصطلاح دوم ارشادی رو برای ما پیدا میکنید در موجز، چون کلمه ارشادی همیشه به معنای ارشاد الی حکم العقل نیتانی. و اما آقای مظفر یک استدراکی میکنه، میفرماید ما میتونیم بگیم اصلا ما حکم ارشادی نداریم، حکم ارشادی نداریم. چرا حکم ارشادی نداریم؟ میفرماید چون عقل به تنهایی در واقع حکمی، عقل به تنهایی ایجاد بعث در عبد نمیده. چرا؟ چون که عقل به تنهایی در عقاب و ثوابی در اختیار نداره، یا حتی اگر هم در اختیار داشته باشه احتزاز و برگزیدگان و نمیدونم فرهیختگان میفهمند حکم عقل رو. خیلی از عوام به حکم عقل خودشون توجه نمی کنند. بنابراین حتما نیاز داره به حکم شرع، و در اینجا حکم شرع در واقع میشه دوباره مولوی، چون ایجاد بحث جدیدیه، نه فقط تأیید حکم عقله، کاری به حکم عقل نداره. خب ایشون بنابر این مبنا در واقع میفرماید ما میتونیم بگیم تمام احکام مولوی هن. حتی احکامی که ارشاد الی حکم بعد ایشون یه استثنای قائل میشه، میفرماید البته در جاهای این امکان پذیر نیست چون موجب دور و تسلسله و اون هم عواملیه که در واقع بله این امر به اینها عواملی که در واقع یا اصالت ندارن یا اینکه امر شارع به اینها موجب تسلسل میشه، مثل اطیع الله. اطیع الله رو ما نمیتونیم مولوی بگیریم، چون اگر مولوی بگیریم چی پیش میاد؟ تسلسل پیش میاد. چرا؟ چون میگیم این اطیع الله. خب الان این اطیع الله رو چرا باید انجام بدیم؟ این نیاز به اطیع الله دیگری داره. بعد خودم اطیع الله نیاز به اطیع الله دیگری داره، خود اون اطیع الله نیاز به اطیع الله دیگری داره. البته ما الان میخوایم اینجا بگیم که این تسلسل ها در بحث های اعتبار ارزشی ندارن و شما باید دنبال دلیل دیگری بگردید. الان ما نمیخوایم دیگه جنبندی های نهایی رو بگیم، ما فقط میخوایم حرف های آقای مظفر رو. بنابراین آقای مظفر در وهله اول از مشهور تبعیت کرده و احکام رو تقسیم کرده به مولوی و ارشادی. در وهله دوم گفتن که نه، همه اوامر مولوی هست، درست یا نه؟ در وهله الا چی؟ الا اون اوامری که مولوی شدنشون تسلسل پیش میاد. این هم تا اینجا. بعد یک توضیح بیشتری امروز میخونیم انشاءالله و بحث رو دیگه جنبندی میکنیم. ایشون میفرماید قاعده ملازمه در واقع ملازمه نیست، چون اثنینیتی و تباینی بین حکم عقل و حکم شرع وجود به عبارت اخرى. ما باید تقسیم کنیم بگیم احکام شرعی دو قسمت، یا عقلی هن یا نقلی هن. نباید بگیم احکام شرعی مقابل احکام عقلی. عقل مقابل شرع نیست، بلکه عقل احد منابع شرعه. خود شما همه اصولی قائلید که منابع فقه چهار تا. خب چرا در اول اصول میگید منابع فقه چهار تا، ولی در صحنه عمل به این اعتقاد عمل نمی کنید؟ اگر منابع فقه چهار تا، بنابراین منابع حکم شرعی هم چهار تا. بنابراین عقل در عرض کتاب و سنت، عقل در عرض کتاب و سنت، درست یا نه؟ و کتاب و سنت شرع منحصر در کتاب و سنت نیست، بلکه شرع اعم از کتاب و سنته. بنابراین بهتر اینجور تعبیر کنیم، بگیم راه رسیدن به شرع یا حجت ظاهریه یا حجت باطنیه، یا عقله یا نقله، نگیم شرع. اگر این رو گفتیم دیگه اصلا قاعده ملازمه چی میشه؟ سالبه بنفع موضوع میشه، چون اصلا اثنینیتی و دوئیتی وجود نداره تا ما قائل به قاعده ملازمه بشیم. خوب یه مقدار حواستون جمع باشه، من این مقدار کسالت دارم نمیتونم داد و فریاد کنم، با داد و فریاد حواستون رو جمع کنم. خودتون حواستون جمع باشه. نه با چای درست نمیتونم، گلو درد شدیدم دارم، غیر استخون درد نمیتونم هم داد بزنم. خودتون دیگه امروز رو به ما مرخصی بدید از این جهت، ما اون فن نفوتی که در جمع کردن حواس ها و نمیذاریم کسی حواس رو پرسید، اونو فعلا از ما بله یه فاکتوری بگیرید، خودتون حواس هاتون جمع باشید. خیلی بنابراین بله این جمعبند ما این بعد ایشون میفرماید که صاحب خصوص نمیفهمه میخواد چی بگه، که صاحب فصول میگه هر چی که عقل درک میکنه الزاماً شرع قبول نمیکنه. خب صاحب فصول منظورت از هر چی عقل درک میکنه یعنی چی؟ ما هر چی عقل درک میکنه مقصودمون حسن و قبح عقلیه فقط. حالا عقل هزاران چیز درک میکنه، اون چه رفتی؟ ما دائره اونی ملازمه رو محدود کردیم به حسن و قبح. بله اگر این که عقل ممکنه خیلی چیزا درک کنه، آیا ملازمی با حکم شرعی دارن؟ دو تا چهار تا چه ملازمی با حکم شرعی دارن؟ این الان ما میگیم مثلا واجب است شرعاً دو ضرب در دو چهار بشه، حرام است مثلا دو ضرب در دو بشه پنج، تبدیمان. اگه منظور شما اینه، خب ما اینو که محدد کردیم، تهدید کردیم، گفتیم حسن و قبح عقلی ملازمه با حکم شرعی. بنابراین ما و حتی گفتیم اگر انفعالیات و نمیدونم خلقیات و عاطفیات و اینا هم از بحث خارج هم، چون مدرک اینا عقل نیست. پس شما یا ادراک عقل رو متوجه نشدید چیه محدودش، یا عقل عملی و عقل نظری رو از هم جدا نکردی صاحب فصول، بالاخره نفهمیدی میخوای چی بگی. البته عبارتهای دقیق صاحب فصول در کتاب الفصول الغربیه هست، در رسائل هم در باب تجری عبارتاش نقل میشه، ولی دیگه الان ما دیگه اینها رو هم بیذاریم تا رسائل انشاءالله. بنابراین ایشون خیلی خلاصه جواب میدن به صاحب فصول که صاحب فصول شما حرفی که میزنید در واقع احتمالا منظورت اینه که یک سری مدرکات عقلی است که ربطی به شرع نداره. ما هم قبول داریم اگه منظورت ما، فقط میگیم حسن و قبح عقلی ملازمه با حکم شرع. سلام نامه تمام. بعد ایشون میفرماید که آیا طرف دوم ملازمه درسته یا نه؟ چون ملازمه دو طرف داره، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینو ما قبول داریم و میگیم ما حکم به العقل یعنی چی؟ یعنی عقل عملی، اونم حسن و قبح عقلی، اونم فقط در مرحله عقل شامل انفعالیات و احساسات و عاطفیات و چی و چی و چی نمیشه. یک طرف دومی این قاعده داره، میفرماید که علما میگن که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. آقای مظفر میگه من این دارش رو قبول
نه.
هرچی که شعر حکم کنه عقل حکم کنه نه، چون خیلی از موارد منحصرن در شعر و عقل، یا اصلا مصلحت و مفسده او حکم شرعی رو بلد نیست، چون همیشه مصالح و مفاسد احکام شرعی مصالح نوعیه بشر نیستن. خیلی وقتا یه مصالحیه که ما اطلاع نداریم. چرا دوره کعبه هفت بار باید تواف کشش باید چرا باید دو رکعت نماز بخونیم؟ سه رکعت نماز بخونیم؟ چرا وقتی میخواییم مثلا فرض کنید در قصد حتما اول گردن و سمت راست و سمت راست یه دوشه بگیریم بریم مثلا؟ چرا باید زکات حتما اینجوری باشه؟ چرا خمس باید یک پنجم باشه و یک ششم باشه؟ چرا دیه باید اینجوری باشه؟ دیه یه مرد با دیه زن اینجوری باشه؟ چی اینجور باشه؟ چی اینجور؟ قصاص اینجور باشه؟ حدود اینجور باشه؟ نمیدونم این عدد رقم ها، این کمیات، آب کر اینه، آب نمیدونم قلیل اینه، تقسیم آب این سه قسمت اینا چه میگیم مصالح اینا اصطلاحی. بله ممکنه به بعض المصالح ببره، مثلا بگن آقا گوشت خوب حرام است. بله گوشت خوب حرام است، چون یک نمیدونم جدیدن مثلا یه 50 یه مثلا ممکنه 80 70 سال پیش کشف کردن که نمیدونم یه کرمی داره به نام تشرینه چی اسمی داره که این به خاطر اینه که چون گوشت خوب چی میخوره؟ مدفوعه خودشو میخوره، که این با هیچ حرارتی از بین نمیره، هیچ حرارتی، هیچ پختی، هیچ فزی، هیچ که اصلا مثلا یک انگلهایی در این غربی ها هست. حالا این دانشجوها که دروس دانش پزشکی میخونن میدونن یک انگلهایی در غربی ها که این انگلها در مناطق مسلمان نشین صفره، اصلا چون این بیماری هایی ندارد اینا به خاطر هم که الان مثلا اومدن از شهید مطهری اینا هست توی اسلام مختار زمان. پرسید یک دانشجویی که استاد الان بعد از کشف این کرب اومدن این خوک ها رو در یه سبد نگهداری میکنن، در سبد میدونن یه چیزی که مثلا نتونن مطبوع خودشون رو بخورن که اصلا این چنین کرمی تولید نشه. و شهید مطهری گفت این بعض العله، هزاران علت برای حرمت گوشت خوب که عقل بعد از 14 قرن یکیشو فهمید. بعد 14 قرن حالا ممکنه دومیشو بعد از
20 سال
ما که نمیتونیم، چون طرف خوشحال شد گفت خب الان که فهمیدیم این علت و دیگه حرام نیست. خب نه مثلا شما مثلا میگم یکی از نکاتی که گوشت خوب داره اینه که غیرت بی غیرت میکنه انسان رو، چون غیرت نداره خوب خواهر برادری همه با همون دیگه. المتكلم او المزفر میگه عقل ممکنه بعض که بهش میگن حکمت، اصطلاحا میگن چی؟ حکمت. یا نه بعضی وقتا مقتضی رو میفهمه مانع رو نمیفهمه. بنابراین ما قبول داریم کل ما حکم به العقل العملی در حسن و قبح به معنای سوم ما حکم به شرع، ولی کل ما حکم به شرع ما حکم به العقل نیست. البته شیخ مطهری اینجا یک توجیهی میکنن، میگن کل ما حکم به شرع حکم به العقل هم درسته، ولی یه لو بذاریم، یه اگر بذاریم. اگر عقل به مصلحت اون یعنی در واقع علما که اونور ملازمه رو گفتن میخوان بگن که چی؟ میخوان بگن تمام احکام شرعی عقلی هم. ولی عقل ما بعضی وقتا درک نمیکنه، عقل انسان کامل درک میکنه. این خیلی توجیه بهتریه. یه اگری اگر اضافه کنیم، در واقع ما میخواییم بگیم که انصافا شرع حرفی نمیزنه که خلاف عقله، ولی ما گفتیم عقل درجه بندیه، عقل تربیت شده با عقلی که تربیت شده. همونجا در واقع مظفر هم همین رو قبول داره، چون آقای مظفر عقل عملی رو قابل تربیت دونست. ایشون فرمود شیخ الرئیس عبارت شیادتونه دیگه، ها؟ یادتونه یا نه؟ اثر ذیل آراء محموده، که آراء محموده رو هر عقلی تأیید، عقل مؤدب باید بشه. خب سوال همینجا مطرح میکنیم، آیا تأدیب کمیه یا کیفیه؟ آیا تأدیب بسیطه یعنی متواتیه یا مشککه؟ مشککه دیگه، یه کسی تأدیبش بیشتره یکی تأدیبش کمتره. الان اگر عقل تأدیبش رسید به جایی که شد زمان ظهور آقا امام الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که دستی بر همه عقول میکشن و عقول کامل میشن، روایت داریم، وی عقل اگر رسید به اون درجات قطعاً خیلی از احکام رو یا چه ممکنه همه مصالح رو درک کنه، یعنی برسه به یک مراحلی از فهم و درک و به اون سیرهای که آقایون در اون اسفار اربعه و عرفا و اون روالها برسه انسان به واسطه حضور آقا امام الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. زمان ظهور خیلی شیرینه، ها؟ خیلی شیرینه. ولی علا کلن پس بنابراین اگر هم آقایون میگن کل ما حکم به شرع حکم به العقل، منظور حکم به العقل بالفعل نیست، بلکه قوش هست، استعدادش هست، اگر مصلحت رو بفهمه و درک کنه. بنابراین چون بله بنابراین این هم جنبندی آقای مظفر از قاعده ملازمه و جواب اشکالاتی رو که جواب میدن و محدود میکنن. الان عبارت رو بخونیم و انشاءالله این بحث رو امروز تمام بکنیم. این الان عبارت رو بکنیم و برمیگه ببینیم کدومون شما اصطلاح علت سلسله علل و سلسله معالی رو ما اینجا هم داریم در کفایه تعبیر کرده، همین کلام آقای مظفر رو به یه بیان دیگه اونو من میخواستم بگم برای الان بخونیم ببینیم. بله سلسله علل و سلسله معالی احکام شرعی که کجا تسلسل هست کجا تسلسل نیست. توضيح وتعقيب. والحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيح. البته اون رو من نباید بهتون بگم، چون شما قرار شد برای ما ارشاد معنای دوم رو بیارید. ها آی خانی درسته؟ مجانی میشه چیزی داد؟ ها الان فردا برای ما بیارید اونم براتون میگم. ارشادی معنای دومی داره آی مقدم، موجز رو بگردید معنای دوم ارشادی رو پیدا بکنید. والحق ان الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه. فرمایید که التزام به حسن و قبح عقلی اصلا خود حسن و قبح شرعیه، هیچ تفاوتی با هم وفقا لحكم العقلاء ما چون موافق حکم عقلا، لأن الشارع من جملتهم، شارع خودش یکی از عقلاست. لا أنهما شیئان، خیلی جمله دقیقه، لا أنهما شیئان احدهما بيلزم الاخر و ان توهم ذلك بعضهم. نه اینکه حسن قبح عقلی با حسن قبح شرعی دو چیزن ولی ملازمه، نه اصلا اینا دو چیز نیستن، اینا یک چیزن. این همون تعبیر که بنابراین دیگه از این به بعد نگیم که حکم عقلی و حکم شرعی، بگیم حکم عقلی و حکم
نقلی.
اصلا نگیم حکم عقلی، بگیم شرع. دو راه دارد، یا عقل یا نقل. ولذا ترى اكثر الاصول، لذا ترى اكثر الاصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسالتين بعنوان. این نکته رو هم خیلی از اصولیون و کلامی رعایت کردن که اینا رو دو عنوان، بل لم يعنوا الا مساله واحده، بلکه اصلا قصد نمی‌کنن مگر یک مساله واحده. هي مساله التحسين والتقبيح عقلي. میگن حسن قبح عقلی یه مساله و علیه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه، بنابراین دیگر نیازی به بحث از این که آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست، دیگه نیازی به این بحث نداریم. ملازمه فرع اثنینیته، اینجا که ما دوئیتی نداریم. بعد فرض القول بالتحسین و التقبیح. و اما نحن فانما جعلنا الملازمه مساله مستقله فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك. اگر ما ملازمه رو به شکل مساله مستقل بیان کردیم برای دفع شبهه، چون بعضیا تصور کردن که ملازمه حسن قبح عقلی با حسن قبح شرعی تفکیک است بینشون، برای دفع این شبهه ما این رو یه مساله میدونید. در علم شما وقتی میخواید یه علمی رو تبدیل کنید باید ملاکتون اثبات باشه نه ثبوت. انشاءالله یه بحث بسیار مفصلیه این، ملاک در تبدیل علم اثبات نه ثبوت. یعنی با باید ببینیم ممکنه طبق ثبوت اصلا تقسیم بندی علم و اصول یه جور دیگه بشه، ولی ما تقسیم بندی علم و اصول، تقسیم بندی علم نحو، تقسیم بندی علم صرف، تقسیم بندی علم فلسفه، خصوصا این اثبات و ثبوتات و علوم حقیقیه، چون بعد ما میگیم علوم اعتباری اثبات و ثبوت ندارن، در علوم حقیقی اثبات و ثبوت داریم. که مثلا فلسفه طبق ثبوت باید اون مراحل تشکیک رو بیاریم، ولی طبق اثبات نه، باید طبق اختلافات و مباحثی که مختلف و فیه بحث کنیم. اثبات و ثبوت یعنی این که همون معنایی که تو منطق خوندی، اثبات میشه مرحله علم و ذهن، ثبوت یعنی مرحله واقع. دیگه فقط کد دادن بماند تا سر جا، کدی دادن تا بماند سر جا. و من العجیب ما عن صاحب الفصول رحمه الله من انکاره للملازمه، و خیلی عجیب از صاحب الفصول که ملازمه رو انکار کرد، مع قوله بالتحسین و تقبیح العقلی، با اینکه حسن قبح عقلی رو هم قبول داشت. و که انه ظن، البته حسن قبح عقلی جناب آقای صاحب الفصول یک اشکالی داره که انشالله تو رسائل می. و که انه ظن ان كل ما ادركه العقل من المصالح والمفاسد، ایشون تصور کرده که چی عقل درک کنه، ولو به طریق نظری او من غیر سبب عام، حتی عقل نظری طرف درک کنه یا از سبب عام من الاسباب المتقدم نباشه، يدخل في مساله التحسين والتقبيح، داخل میشه در مساله حسن قبح. یعنی ایشون تصور کرده حسن قبح هر چی عقل درک کنه میشه حسن قبح، اصلا بین اوست معنای حسن قبح فرق قائل نشد. و ان القائل بالملازمه، بعد فکر کرده اون کسی که قائل به ملازمه است یقول بالملازمه ایضا فی مثل ذلك، مثلا دو ضرب در دو چهار باید این ملازمه داشته باشه با حکم شرع، یعنی بگیم واجب از شرع هست، اگر دو ضرب در دو چهار نشد میری جهنم. ولكن نحن قلنا، ولی ما که گفتیم ان قضايا التحسين والتقبيح، اولا قضايا حسن قبح التي تطابقت عليها اراء العقلاء، اونم کافه یعنی همه، بما هم عقلاء نه بما هم عابثيون، بما هم عقلاء، و هي بادئ راي الجميع، آشکار کننده راي جميع، و في مثلها نقول بالملازمه، لا مطلقا، ملازمه در این محدود است آقای صاحب اصول، نه هر چی عقل فهمید. فلیس کل ما ادرکه العقل من ای سبب کان، پس هر چی که عقل درک کرد از هر راهی از هر سببی، ولو کان ولو لم نتطابق علی نتطابق تطبق عليها الأرض تطابق عليها خلاص تتطابق إن نون درست کنم عبارت ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت ولكن یا یک بعضی از ادراکات عقل تطابقت ولكن لا بما هم عقلا مثلا بما هم عاطفیون یدخلوا في هذا المسأله ما خب گفتیم آقای صاحب خصوص محدوده رو مشخص کردیم وقد ذكرنا نحن سابقا ان ما يدركه العقل من الحسن والقب بسبب العاده او الانفعال ونحوهما وما يدركه من چیزا رو عقل درک میکنه لا من سبب عام للجميع ولی درک عام نیست لا يدخلو لا يدخل في موضوع مسألتنا داخل در موضوع مسألة ما ونزيد هذا بيانا وتوضيحا ما اينو يكم بشتر توضيح بدين فنقول بله سبب عام يعني که بعضی چیزا رو عقلهای خاص درک میکنن همه عقول درک نمیکنن یا من سبب عام سبب عام گفتیم من سبب عام یعنی منشأ یعنی کمال و نقص و ملائمت و یا مصالح عامه نه مصالح شخصیه سبب عام مقابل مصالح اگر چیزی مصلحت شخصی بود ها درسته آره این به درد ما نمیخوره بله فنقول ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه التي هي نفسها ملاقات ملاقات احکام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا می فرماید مصالح احکام شرعی تحت یک ضابطه عامی نمی اذ لا یجب فیها ان تكون هي اذ لا یجب فیها ان تكون هي بعینها المصالح العمومیه چون که واجب نیست مصالح احکام شرعی حتما مصالح عمومی باشه المبنی علیها حفظ النظام العام مصالح عامه ای که حفظ نظام جامعه بشری بر اون متنن باشه چه فردیه رفتی به عموم مردم و ابقاء النوع یعنی مثلا اگر شما فرض کن جامعه انسانی از بین رفت یه نفر مون تو این دنیا یه نفر یه نفر دیگه نباید نماز بخونه بگه چون که نماز خون دیگه مصلحت عامه معنا نداره چون کسی نمونه نه با بخونه چون همه احکام شرعی مصالح عامه بشری و ابقاء النوع التي هي يعني هذه المصالح العموميه مناطات الاحكام العقليه بله مصالح عموميه ملاک احکام چی هن؟ عقلی هستن بله درسته احکام عقلی حول مصالح شخصیه دور في مساله التحكيم والتصبيح العقلي وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل الى ادراك جميع ملاقات الاحكام الشرعية بنابراین عقل راهی برای ادراک مصالح احکام شرعی نداره فاذا ادرك العقل المصلحه في شيء او المفسده في اخر ولم يكن ادراكه مستندا الى ادراك المصلحه او المفسده العامتين اللتين يتساوى فيها ادراك في ادراكهما جميع العقول بنابراین اگر عقل انسان مصلحتی درک کرد یا مفسده ای رو یه آقایی تحقیقاتی کرد قطع کرد که مثلا این که ما فرض کن نما وضو میگیریم از بالا به پایین نمیدونم اینجا یه اعصابی هست و یک سلسله اعصابی هست که حتما اینجا شروع میشن و حتما باید از بالا به پایین کشیده بشه که اینا یه آرامشی پیدا کنن از این نگاه بله پوزیتیویسمی به احکام شرعی یعنی نگاه تجربی نگاه طبیعتگرا ترجمه شو کنیم به فارسی نگاه طبیعتگرا به احکام شرعی مثلا نمیدونم این که گفتن رو به قبله بخوابی چون رو به قبله یعنی میشستم انسان در مسیر نمیدونم محور مغناطیس زمین قرار میگیره و مولکول های بدن تقسیم میشن به نمیدونم مثبت و منفی و این باعث سلامت میشه یا روزه بگیرید برای اینکه این معده یک استراحتی کنه و این حرفا یا نمیدونم بله اینا ممکنه درست باشه ولی اینا علت تامه نیست اولا ثانیا اصلا اینا نظریه سری فرضیه است ممکنه غلط در بیاد نباید دینداری، خیلی نکته مهمه، نباید دینداری افراد رو بر این مسائل، باید افراد رو متعبد بار اول تو مراحل تبلیغ. خوب دقت بفرمایید، متأسفانه در اوائل انقلاب یک موجی ایجاد شده بود که میخواستن همه احکام شرعی رو با این ادله ثابت کنن، یه موج روشن فکری، خصوصا طیف بازرگان. و متأسفانه در بعضی از مبلغین و روحانی هم، اگه شما کتابای اول انقلاب رو نگاه بکنید اینو میبینید، همش همینه. مثلا فرض کنید توجیه میکنن ارث رو، توجیه میکنن نمیدونم دیه رو، توجیه میکنن همین مسائل عبادی رو، مثلا سجده برمو. چرا باید اینجا اینجا فرض کنید یک ادله پزشکی ها درست یا نه؟ الی بنابراین جناب آقای مظفر میفرماید حتی اگه ممکنه عقل یه نفر اینا رو درک کنه، ولی آراء عقلا نیست، این یکی تحقیقاتی کرده، خب این همه درک نمی‌کنن، درست یا نه؟ یا در مصر تفسیر المنار این آقای رشید رضا این اشکال رو داره، اومده آیات قرآن رو با مسائل طبیعی توضیح داده. تفسیر المنار مال این آقا، البته تفسیر المنار دو جلد اولش رو رشید رضا با استفاده از حرفای شیخ محمد عبدو استادش نوشته، لذا دو جلد اولش حرفای خوبی هست، نزدیک به شیعه هست، اون میگن شیخ محمد عبدو اصلا شیعه شده، مستبصر شده، یک نقلی کسی از این بله روحانیون نجف در اون زمان رفته بود برای تبلیغ. چون میدونید مصر شیعه داره، همین الان مصر 5 میلیون نفر شیعه داره، همین الان 5 میلیون، 2 میلیون نفر شیعه فقط در قاهره. نه نه شیعه، خیر شیعه، شیعه 12 امام. حالا یه عده اسماعیلی هم دارن. به خاطر اون حکومت فاطمیون و ادارسه و اینا اونجا. ولی علی کل این یه نکته بسیار مهمیه. ایشون الان بحث هم اینجاست. این آقا ولی میدونید سلفیه، ولی خودش. جلدهای بعدیشو با مبانی غربی ترجمه که توضیح تفسیر نوشته. که علامه طباطبایی مقیدن که نظراتشون رو نقد کنن، چون بالاخره این کتاب در بین مسلمان‌های عرب رایجه بالاخره، المنار کتاب ها؟ نه 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 جلد شاید کتاب بعد این یه دست های اینجوری بود، مثلا فرض کن آیات قرآن رو مثلا واتبعه شهاب مبین، یا مثلا اینا رو گفته شهاب، اینه همین شهاب و علامه گفته کدوم شهاب بوده، اونا دورن دیگه اهل بیت. حالا این مواجه شد در اول انقلاب، ما یه مشکل اینجوری پیدا کردیم، مثلا میگفتن چرا کسی که مثلا جنوب بشه باید غسل کنه، میگه که چون که یه نمیدونم یک مولکول هایی یه چیزایی روی بدن میمونه که اینا بجز با آب از بین نمیرن. خب مثلا این دین رو کامل نمیشه، ولی ما معتقدیم عقاید بله عقلی محضن، عقاید اونم عقاید، ولی در مورد مسائل شرعی حتما باید عقاید رو متعبد بار آورد، خیلی مهمه. راهش اینه که اول عقایدشون رو عقلی بحث کنیم، عقلی بحث برهان، ولی در مرحله ایدئولوژی و احکام شرعی این براشون باید جا بیفته که اینا تعبدی هست. این توضیحات بسیار خوبی آقای مظفر اینجا بیان کرده، توضیحات خیلی خوبه. حالا مشکل خیلی از روشن فکر اینه این توضیحات رو بلد نیستن، گیر میکن یا اصلا وارد بحث در واقع مثلا همین حالا اینا رو میگم چون که شما بالاخره تبلیغ میدید، ارتباطات دارید با مثلا در بحث شبهات نظام حقوق زن در اسلام، مثلا اینا میان هی بحثایی رو مطرح میکنن که زن چجور شهید متحرک یار قشنگ ورود کرده. ایشون اومده اینجوری که گفته ببین اولا زن در سعادت هیچ فرقی با مرد نمیکنه، ما یه بحث سعادت داریم و سیر الالله و قرب الهی داریم، یه بحث احکام شرعی و دستورالعمل ها داریم. این دستورالعمل ها مثل ابزار، درست یا نه؟ دو تا کارگرن، دو تا کارشناسن، دو تا مهندسن، میخوان یه چیزی رو بسازن. یکی ابزارش کامپیوتره، یکی ابزارش آچار. درسته یا نه؟ هر دو این هواپیما رو با هم میسازن، ولی ابزارها مختلفن. دلیل نمیشه که این الان به بیان ساده دارن ابزاراشون هم باید عین هم بشه، ولی چون ابزار اون کامپیوتره ولی ابزار این آچاره و اون برتره. نه نه، این ابزاره، هدف اینا ولی با هم مساوی. ایشون اینو جا میندازه که در بحث سیر الله و قرب الهی زن و مرد هیچ فرقی با هم اصلا تو مراحل بالا ما زن و مرد نداریم، زن و مرد مال عالم ماده. لذا ما ملائکه نمیتونیم بگیم ملائکه زنن یا مردن، چون ملائکه مال این دنیا، اصلا زن و مرد از خصوصیات عالم ماده است. در عالم بالا و عالم به قول الست و بربکم قالوا هذا، اصلا زن و مردی اونجا معنا نداشت. بخیر، این که حل شد، الان دیگه اصلا نیاز نیست بشینیم توضیح بدیم که نه زن مثلا، الان خوبه اینا مؤیداتی باشن به حد مؤید، ولی دلیل مثلا بگیم نه زن چون که مثلا فرض کن مثلا چیزی بار اقتصادی گردنش نیست لذا ارثش نصفه، ولی مرد بار اقتصاد، این اثر روایت امام صادق علیه السلام، ولی خود امام ف اونجا که اینا جزء العله. الان ممکنه یه زنی مثلا یه کسی بخوا، اگه یه زنی اومد این زن سرپرستی خانواده گردنشه، این ولی باید بازم ای نقض میخوره، ای باید نقض. ولی اگر ما آوردیم تو اون بحث جهانبینی قضیه، خیلی تعابیر اینا بحثای خوبی های مظفر اینجا که اصلا نباید در بحث احکام شرعی، درسته یا نه، باید بگیم عقل کجا در بحث عقاید، بعد عقاید عقل محض مولا درزش نباید در، ولی احکام شرعی نه، اینا خیلی مهمه. میفرماید که بله فانه عن العقل لا سبيل له الى الحكم بان هذا المدرك مدرك درک شده يجب ان يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، به اینکه حتما شارع باید طبق حكم عقل ای آقا حکم کنه. نه، او ان هناك مانعا، مثلا بیان بگن که آقا لحاظ عقلی ثابت شده که فرض کن دخترها در این دوران فرق میکنن با دخترهای دورانهای قدیم، بعضی این حرفا رو میزنن، دختران دوران قدیم دختران دوران بدویت عشایری و همش مشغول کار و قدی بودن، غذاهای طبیعی میخوردن، غذاهای به قول آقایون ارگانیک میخوردن، نه غذاهای شیمی. الان دخترها ضعیفن لذا باید سن روزه رو نمچی رو ببریم بالاتر، ها؟ درسته یا نه؟
باید.
یعنی میخوام بگم که اینا چون میگن ها، میگن این احکام احکام مال زمان دوره بدویه، پیغمبر اگر الان بود احکام دیگه ای وضع میکرد، ها؟ نه، روشن فکران یه اشکالات میگیرن وقتی شما برید در مجامع، خصوصا جوان های سوالات رو خیلی دارن، اصلا باید بحث رو برد یعنی اصلا باید بحث رو عوض کرد، یعنی بگیم نه 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 اصلا صورت مسئله رو غلط مطرح میکنی، نباید اینجوری مطرح کنیم. ما باید ثابت کنیم این که میفهمد حلال حلال الی یوم القیامه، حرام حرام الی یوم القیامه، این نیاز به اثبات داره، اثبات عقلی که احکام ثابتن. خود این که احکام ثابتن یه الان ما ثابت کردیم، چرا احکام ثابتن؟ اعتباری که منشأش حقیقیه، مصلحت و مفسدهای تکوینی که عوض این، ولی وقتی وارد اجزاء شدیم دیگه باید تعبد، تعبد محض. خیلی، لذا میفرماید اذ یحتمل ان هناك ما هو مناط لحکم الشارع، چون احتمال داره که یه مناطی و ملاکی شارع داشته باشه، غیر ما ادرکه العقل او ان هناك مانعا، درست یا نه؟ و همینجا متاسفانه بعضی ها یه حرفایی میزنن خیلی من تعجب کردم، مثلا یکی از آقایون به ما میگفت آقا شما فلسفه و عقاید برهانی قوی با طلبه ها کار نکنید، چون باعث میشن طلبه ها متشرع بار نیان، متعبد بار نیان و اینجوری بار بیان که در مسائل احکام شرعی هم باید قانعشون کنید. یا آقای به ما میگفت ما جای دعوا داشتیم. ما میگیم برعکس، اصلا برعکسه. اگر یک کسی عقایدش قوی بشه، جایگاه خدا، انسان، جایگاه دین، جایگاه مناطات احکام شرعی، اینا اگه براش حل بشه اتفاقا متعبدتر میشه. یعنی نه فقط تعبد ضعیف نمیشه، بلکه ما میگیم یکی از اگر از من بپرسن بخواییم یک جامعه رو متعبد بار بیاریم به احکام شرعی چه کار کنیم؟ متعبد رساله‌ای، رساله‌ای احکام شرعی دستشون، طبق رساله حرکت کنن. ما میگیم راهش اینه که شما بعد عقلی اینها و عقاعد اینها و خداشناسی اینها و توحید اینها، ولایت و امامت اینها و این روابط عقائدی که در قرآن و روایات و عقل داریم، اینا باید براشون جا بمونه. این روالیه که به نظر بنده و بعضی از خیلی از بزرگان که ما از بزرگان یاد گرفتیم، امثال اصلا امام و علامه طباطبایی و بزرگان شاگردان ایشون و مقام معظم رهبری، الان همینه استدلالش. ایشون میفرماید شما باید حتی مباحث فلسفی رو در ابتدایی، جمله‌ای دارن ایشون، مباحث فلسفی رو باید در ابتدایی به زبان خودشون برای اینا بگی. یعنی عقلی جامعه رو بیارید بالا. هرچی جامعه عاقل‌تر بشه متعبدتر میشه به احکام شرعی. خیلی نکته ظریفیه. بیایید این بحث‌های آثار شهید مطهری که همشون بحث‌های عقائدی هستند دیگه، بحث‌هایشون، ببرید در بین معلم‌ها، دانش آموزها، دانشجوها، طلبه‌ها، اینا رو بخونن، یاد بگیرن، متعبدتر. ولی اگر یک کسی نه، هی بهش گفتی عقل، حرف نزن، هیچ، عقل ممنوع، عقل تعطیل، عقل رو بذارید کنار، هیچ سکوت، حرف نزن، عقاید بهت نگیم، فلسفه نخون، این نخون، اون نخون، فکر نکن، بعد این بعد فقط متعبد باش، میپکه، منفجر میشه. چون این بحث روانی هم داره به این که این غریزه کنجکاوی انسان یه غریزه ای داره به نام کنجکاوی، هی چرا میکنه. این چرا چراشو اگه درست جهت ندی، بعد مدتی منفجر میشه مثل این تربیت هایی که در بعضی از خانواده های متدین است که مثلا میبینی پسر لاابالی داره بعد از سال زیر پتو الله اکبر میگه. چرا؟ چون این حس کنجکاوی منفجر میشه، هی میخواد بپرسه آه خدا چرا اینجوره تو عقل. چون حس کنجکاوی رو باید ما جهت بدیم به عقائد. انسان چرا اینجوره؟ چرا ما اینجور خلق شدیم؟ الان یه چند روزی هی از من این سوال رو میپرسن بعضی از روحانیون که توی شهرستانان، میگن آقا یه سوالی هی مطرح میکنن تو اینترنت و اینا که آقا چرا ما خلق شدیم؟ ما که راضی نیستیم خلق بشیم، چرا خدا ما رو خلق کرد؟ چرا مثلا مثلا بعد من قشنگ براشون گفتم که این جبر و اختیار اشتراک لفظیه. این جبر با اون جبر فرق میکنه، اختیار با اون اختیار. گفتم به اون طلبا میگفتم، گفتم شیعه در اسلام فایده هستی زود میخونید، دو ساعته میخونید میرید بیت میگیرید. اول شیعه در اسلام علامه قشنگ فرق بین اختیار جبر علی معلولی با اختیار با اراده انسان توضیح داره. اینو اگه توضیح بده این حل میشه. یعنی میخوام بگم که این شکلیه. این کنجکاوی ها رو وقتی که در بحث عقائد و معارف و جهانبینی اشباع نمی کنیم، کجا منتقل میشن این کنجکاوی ها؟ به احکام شرعی. احکام شرعی ما نمیتونیم جواب بدیم. آقا چرا 7 بار دور میخوریم؟ خب 6 بار دور. ما چه جوابی بدیم؟ چه میدونیم؟ چرا 2 رکعته؟ نمیدونم. آقا صبح آدم خوابش میاد. آقا چرت و پرت بزن. اینجوری میشه این بچه بازی کنه. یا بیایم هی بحثای تجربی و پزشکی مطرح کنیم. نمیدونم بحثای اعصاب اینجا، رگا اونجوری هست، منفی مطمئن اینجوری هست، نمیدونم، نمیشه اینا رو جواب اینجوری. بحثای احکام شرعی باید تعبد. راه متعبد کردن جامعه اینه که حس کنجکاوی رو کجا ارضا کنید؟ تو جهانبینی و عقاید.
و اصلا اگر یک کسی جهان بینیش حل بشه اصلا تو ایدئولوژی مشکل پیدا نمی‌کنه. براش حل اصلا مثل روز روشنه. ولی شما هر چی بخواید یک حل من مزیدیه جواب‌های احکام شرعی که پایان هر چی بخواید توجیه کنید اون یه نقض میاره. یه نقض. مثلا میگید آقا اگر شما مثلا زنها بیان نمیدونم چی کار قاضی چرا نمیشن؟ بگی خب مثلا اینها قدرت بحث چیزشون ضعیفه. عاطفی و نکات و نکات خوبی هن اینا ها درستن. خب میگه خب من یک کسی رو سراغ دارم که میتونه این کارو بکنه. راست میگه میشه یک کسی به قول مرو زن قاضی خیلی هم عاطفه داره. نه نه عاطفه داره نمونه زیاد پیدا میشه. این یه جور دیگه باید جواب داده بشه. این جواب یعنی باید داد بازم برگردیم به عقاید که مرحله است. علا کله میخوام بگم در بحث احکام شرعی اینجا آقای مصطفی میفرماید و ممکنه و او ان هناك مانع ان يمنع من حكم الشارع على طبق ما ادرك العقل. بله درک عقل درسته ولی مانعیه که این مقتضی جواب نمیده. و ان كان ما ادركه مقتضيا لحكم الشارع یعنی عقل فقط تونست مقتضی رو درک کنه مانع رو درک نکنه. لذا میفهم لاجل هذا نقول انه ليس كل ما حكم به الشرع يجب ان يحكم به العقل والى هذا يرمي قول امامنا الصادق عليه السلام ان دين الله لا يصاب بالعقل. دين الله لا يصاب بالعقل يعني چی؟ يعني ملاقات احكام قابل فهم. ولاجل هذا ايضا وبا همین استدلال نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الادله الشرعيه على الاحكام وعلى هذا التقدير فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء فإن إنكارهم في محله ما هم إنكار قبول داره. اینجور نیست که هرچی عقل در کرد شرع هم خود کنه. نه وهم على حق في ما قبول لا نزاع لنا معهم فيه ما نزاعی نداریم داریم. ولكن هذا امر اجنبي عن الملازمه المبحوث عنها في المستقلات این یه امر بیگانه است ربطی به ملازمه نداره. و ان كان ما انكروا هي مطلق الملازمه اگر اونی که انکار کردن نه میگن اصلا ملازمه رو قبول نداریم حتی في المستقلات العقليه كما قد يظهر من بعض تعبيرات که بعض از تعابیر اصولیون اخباریون این اخباریون میگن اصلا ملازمه حتی در حسن قبح عقلی هم قبول نداریم. فهم ليسوا على حق فيما انكروا ولا مستند له حقنا. وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين میتونیم یک صلحی بین اخباریون و اصولیون برقرار کنیم به توجیه کلام الاخباریین و صاحب الفصول بما يتفق و ما اوضحنا به اینکه کلام اخباریون چیزی رو که انکار میکنن همونیه که ما توضیح دادیم. و لعله لا یعباه بعض کلامه و بعضی از کلمات اخباریون هم ابا نداره یعنی میپذیره این توجیه ما رو ولی بعضی از کلماتشون این توجیه ما رو نمیپذیره. انشالله یه جمله ما سلسله علل و معالی رو جلسه بعد براتون توضیح میدیم بعد دیگه وارد بحث اجزاء میشیم. اجزاء انشالله بحث سختی نداره. اجزاء و زد درست یا نه و مقدمه واجب و انشالله ما بتونیم تا 13 خرداد آجا
یه بس اضافی بزنیم ما اول خرداد تموم میشیم.
آه باش بعد از ظهر فردا و پس فردا نه نه من این مقداری میترسم بعد بیفتم بعد بیشتر تعطیل بشه کلاس فردا و فردا یعنی فردا صبح میان صبح بعد از ظهر پس فردا بعد از ظهر انشالله بتونیم یعنی غیر امروز دیگه میشه همون سه شنبه چهار شنبه کل هفته یعنی هفته الان بره آره این رو فردا آقا آبرومونو بردید پنجشنبه یک صبحانه اینجا بود مفصل عکسش قراره بله چاپ بشه در سطح بالاخره جاتون خالی بود.